فارغ از شده است. روزه گرفتن یه بحث است، این که با همت‌های بلند درجات خوب روزه‌داری رو نصیب خود کنیم یه بحث دیگه است. روایتی داریم می‌فرماد که اگر حدیث قدسی است، اگر که مؤمنی از فضول کلام و فضول طعام خودشون رو حفظ کنن، از فضول طعام اون چه که اضافه هست براش و فضول کلام خودشون رو حفظ کنن، انظر الیهم فی کل یامن 70 مره، هر روز 70 بار بهشون می نگرن و اکلمهم کل ما نظرت الیه، و هر وقت که بهشون می نگرم باشون صحبت می کنم. حالا این چه معانی عجیب و عزیزی دارد که خدا به جان انسان بنگره و با انسان صحبت کنه؟ حداقل اینه که خودتون در خودتون انشاءالله حس میکنین که گاهی یه معارف عالیه، یک حیات جدیدی به جانتون میخوره. خب اینا همون نگاه حلیم مطلق و حی مطلق است بر جان. عمده اینه که در ماه رمضان دو تا چیز حداقل به ما ثابت میشه. یکی این که ما نیازمند محضیم به خداوند، یعنی مقام فقر ذاتیمون رو از طریق حکم شریعت کشف کنیم، کار بسیار مهمی. ذات عالم یک حقایقی دارد، شریعت آینه ارائه اون حقیقت است در اعمال و افکار و اخلاق. روزه آینه نمایش فقر ذاتی انسان است. شما یه ذره غذا نمیخورید میبینید که خلأ کم غذایی سر به سرتون میگذاره. یه خورده بیشتر نگاه کنید ببینید اصلا ذات دون نیازمنده به حق است، جسم دون نیازمنده به غذای حق است، طعام حق مال خداست این غذا دون. پس دو نکته عمده اینه که در روزه نصیب ما بشه، یکی این که متوجه فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودمون بشیم که این بصیرت خوبی، یکی هم این که حالا که متوجه فقر ذاتی خودمون میشیم متوجه بشیم که غنی فقط اوست. در واقع ارث روزه توکل است. با روزه یه ارثی ما میبریم توکل که فقط اوست که این فقر رو جبران میکنه. یه صلوات بفرست. حضرت در فرمایششون به فرزندشون سخنهای بسیار حکیمانه ای فرمود. فرمودن که فرزندم این معادلاتی که در اختیار توست تنها عوامل پیروزی نیستن، امکاناتی که تو داری تنها ابزار به مقصد رساندن تو نیست. اصلا گاهی عکسش شده است، چه چشم داران نمی رسند و کوران می رسند. یعنی گاهی بیش از حد به امکانات و ابزار تکیه کردن از عوامل اصلی غافل شدن است. یک مقام است در عرفان، خیلی مقام خوبیه که عارف واقعی به جایی میرسه که میبیند قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از الطاف خلاق ودود، همچنین هم قدرت ابدار حق، حمز حق دان نیز اطعام و طبق. یعنی میرسه عارف به جایی که قدرت را از این ابزارها نمیدونه. یعنی یک عارف هم غذا میخوره اما به حکم امتحان، درجه ای بالایی است، نمیخوایم معنیش رو، من که هیچ چیزی ما اداش در نمیاد، ولی یه چیز عجیبی است. انسان میرسه گاهی به جایی که قضا را، نمیخوام بگم من شما الان تون بریم، بدانید این مقام هست. به قول امام عزیز به فرزندشون نصیحت میکنن، میگن لااقل انکار این مقامات نکن که خودت از چیزای بزرگی محروم. میرسد به جایی که میبینه تمام قدرتش از غیب است. وقت چرا غذا میخوره؟ برای اینکه امتحان بده، چون سخت است غذا بخورد و خودش رو کنترل کنه. اینو میفهمه. غذا نخوردن به مرحله میرسه بسیار آسان‌تر از غذا خوردن. گاهی طرف وقتی قضا میخوره خیلی مشکلشه. حالا من یه مثال آسون میزنم، اینه که خودتون شما اگر در یه بیابانی که هیچ جنس مخالفی نباشد زندگی کنید راحت ترید، یا جایی که نامحرم باشد و باید خودتون رو کنترل کنید، که معلوم است که جایی که عرصه تحریک برای زرست کنترل کردن خود مشکل است. حالا اگه غذا نباشد، تحریک غذا هست، میل به غذا نه، قشنگ حتی آدم ممکنه بمیره، حتی قشنگ هم نمیره، اصلا مرگش بهش مشکل نمیده. میرسه طرف به جایی که میرسه کار میبره که خودش رو میدونه قدرت تماما از خدا، حتی بدنش رو بی غذا نگه میداره. در شرح حال اولیا دارید که 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال بدنش رو بی غذا دارن دیگه. همین ابن باب وحی رو شنیدین زیاده. حالا این موردش که ما نقد دم دست داریم، آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمودن که این جاده خزانه رو که می کشیدن، جاده خزانه که حالا همون جاده ترمینال باشه تهران، جاده ابن باب وحی همونجا، می فرمودن زمان رضاخان که اینجا رو می کشیدن سیل اومد افتاد زیر قبر ابن باب وحی. آیت الله این لحظه اسمش نیدم از اساتید تهران بودن، برای آیت الله جوادی خودشون نقل کرده بودن که خودم رفتم دیدم که ابن باب وحی که صدها سال پیش فوت کرده تر و تازه است. فلسفه شو جای دیگه بحث میکنیم. میخوام بگم که این آدم 70 سال، 100 سال، 500 سال اصلا غذا نخورده است، بدنش نگه داشته است. یکی از دوستان ما میگفت که بابام تعریف میکرد که همین چهار سوی اصفهان یک قبر رو که رفتن خراب کرده بودن خاطر جاده ترفته بودن دیده بودن، این طرفی که فوت کرده معلوم است که اینجا قبرستان بوده. میگفت رفته بودن دیده بودن بدن تر و تازه، حتی نمه این ریشاش هنوز بوده است. حالا یا نم آرزیست یا نم اولی، اونش مهم نیست، مهم بدن تازه است. پیارسال از بی بی سی شنیدم که دوزای قاچاقچی یه بدن زنده یه بدن 800 سال پیش را که تر و تازه بوده دوزده بودن برده بودن انگلستان. یعنی این چیز معمولی است. من حرفم رو داشته باشم، اگر که انسان متوجه قدرت غیب بشه، با قدرت غیب بدنش رو 800 سال نگه میداره. حالا بعد چرا غذا میخوره؟ این مقام هست، غذا من باب این که اومده تو این دنیا. شما چرا اومدین تو این دنیا؟ درسته از تکوینن اومدین، امتحان دیگه، برای امتحان اومدین، یعنی غذا میخوره تا امتحان بده. و خیلی هم امتحان سختی است که آدم فضول طعام نداشته باشد، یعنی اونقدر غذا بخورد که سر حال و سر زنده باشد، نه اون که مقصد غذا خوردن باشه. بدانید اگه کسی به اینجا رسید دیگه ابزارها برای شخصیت نداره. ای خدا آن جان را تو بنما، آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. نه تنها بی حرف کلام می روید، بی ابزار قدرت می روید. بحثش مال اینجا نیست، میخوان یه جمله حضرت میفرمان بگیم و بریم. ولی شما مثلا الان تو ذهنتون یک صورتی را میارید، اراده میکنی میاد. شما تو ذهنتون یه ساختمان 40 طبقه اراده کنی میاد، دیگه آجر و سنگ باشه که نمیدید از جایی بیارید که. یعنی صورت رو اراده میکنید ایجاد میشه. و اگه کسی عالم رو با خودش یگانه کنه، چرا شما نمیتونید در بیرون از این کارا بکنید عموما؟ چون که تخت بند بدنی، بدن بر ما حکومت میکنه. چرا ائمه میتوانم شیر رو پرده رو اراده میکنم میاد این وسط یارو رو میخوره و میره رو پرده؟ واسه منحصر به ائمه نیست، یک کمال از ائمه مطلقش رو دارن، شاگرده ایشون هم داره. اگه انشاءالله آماده شدی این جملات رو یه بار دیگه میخوانی. ربما از بالاترش، لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب. نه هر عورت رو گفتیم برهنه ندار، نه هر نداری مقلوب است و نه هر دارایی به مقصد. و ربما اخت البصیر قصده و اصحاب الاعمى رشده. چه بسیار که تیز بینان خطا می کنند و نابینایان به مقصد می رسند. پس یعنی این امکانات خیلی بهشون اعتماد نیست. بتونید به این مقام برسید خیلی خوب. یه بار یکی از عزیزان ما مرد با صفای متدینی بود، نابینا بود، بعد نمیدونم چی تو شد تو دعاواش گفت که خدایا چشم منو به من برگرد. آی به من سخت گذشت که این دعا رو کرد. بعد خواستمش، بعد با هم بودیم، گفتم مهد حسان چشم داران زمین میخورد، تو با این بیچشم اینقدر قشنگ داره میری، چقدر چشم داری که تو این دنیا هی زمین خوردن و خوردن زمین را و زمین خوردشون و بلندن نشدن. اینم شد دعا. تو هم دعا گم کرده بودی، خدای چشمامو بهم برگرد. بگو خدایا بصیرت همون حفظ کن، چون دوستدار اهل البیت. گفتم که تو این همه چشم داری، آخه چشمی که نداری کو؟ یعنی چشم نداری که مثلا رنگ کت من چه شکلیه؟ زنها که بدانی یا ندانی چه فرقی میکنه؟ تو اهل البیت فهمی به لطف خدا. من نمیدونم کو کوی تو که من که دعا نکردم وقتی که این گفت خدایا چشم منو برگردون، من آمین نگفتم. چیزی نمیخواد. آدم باید چیز حسابی از خدا بخواد. خلاف طریقت بود کاولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. بصیر مطلق خدا، از خدا خود خدا رو بخواد. چشم داد نداد نداد چه فرق میکنه؟ میگه که تو به این امکانات مادی خیلی اعتماد نکن، تکیه نکن، امیدم حیف که تمام داریم میکنیم این جمله رو. ما رفتیم جمله بعدی ولی مطلب تمام نشه. حضرت فرمود که ای پسرم، چه بسیار ناامیدی به ابزارها رسیدن است و امیدواری به ابزارها هلاکت. جمله را دیدی؟ بالاترش قد یکون الیأس و ادراکن اذا کان الطمع و هلاک. چه بسیار ناامیدی به این ابزارها به مقصد رسیدن. خیلی عالیه این حرف ها. این عرفا بیچارا تمام تلاششون است که این که دیدن به ما بگند. مولوی زیاد به این بحث میگذره، چشم بنده این جهان. میگه مثلا این اسباب ها و علت چشم بندند، چشم تو را میبندند، خیلی بهشون نگاه. چشم بند این جهان، میل و طمع. گفتن همین که فکر کنی با این دهان داری سیر بیشی و قدرت میگیری، این چشم ندا بسته است. پس سبب گردان چو دم خر بلند، تکیه بر آن کم کنی بهتر بود. دیدیم مثلا این دوم خر آدم از میخواه که در میره. خیلی درست میگه، خدا نید. تکیه بر آن کم کنی بهتر بود. میگه سبب سوز رو ببین و سبب ساز رو، سبب رو نبین. اگه کسی تونست ببینه و تلاش کنه این حالت رو بیابد، فوق جهان زندگی میکنه. بعد میفرماد فرزندم اخر شرف انک اذا شئت تعجلته. ماجراها رو عقب بینداز، دعواها رو همواره به عنوان این که فرصت داری بابش رو باز نکن. وقتش همیشه هست، اما اگه انجام دادی از دست رفت هست. خیلی حرف هست. من یه بار دیگه عرض کردم، شما میدونید که این روح باید آزاد باشد از بند اطراف شدن. روحی که بند و گرفتار اطراف بشه نمیتونه تنفس معنوی بکنه. بعد حضرت تمام تلاشش رو این است که این انسان از بند اطراف شدن آزاد بشه. یکی عقلی که شما را بند خودش میکنه و نمیذاره تنفس معنوی مطابق جانتون بکنین، قبل سازی براتون می کند و قبلتون رو از دست میده، همه که باب مرافعه و اطرافیان باز کنه. انسان های بزرگ مرافعه سازان رو برشون قالب میشن، نه در عرضشون قرار بگیرن.
مثال چقدر میخوام؟
دیدین مثلا یه راه این است که یکی که ما با تو قهری، شما بگو خب ما با تو قهری. این پایین ترین موزگیه. امام سجاد می فرماد اگر قطعت، اگر با تو قطع کرد تو وصل کن، اگر بخل ورزی تو ببخش. این یعنی فوق موزگی. کدوم بزرگتره؟ مثلا یکی میاد به شما میگه آقا ما که با شما دیگه نمیخوام ارتباط داشته باشیم و ولی شما بگو ولی من وقتی برای اینکه با تو ارتباط نداشته باشم نمیبینم، تو مرد خوبی هستی و من ارتباطم رو ادامه خواهم داد. یعنی این بزرگیست. تو قرآن داری لم یله و لم یونه، خدا در عرض کسی نیست، لم یلد یعنی یکی نمیزاد در عرض خودش، ولم یونه زایدم نگود است در عرض کسی، شأنش بالاتر است. مؤمن به خدا در عرض کسی نیست، بالاتر است. همیشه یادتون باشه که اخلاق الهی باید داشت، یعنی باید بالاتر بود. میگه که پسرم مواظب باش گرفتار مرافعه ها نباش. جمله رو بخون. اخر شر، شر رو عقب بنداز، درگیری رو عقب بنداز. اینکه ازا شئت تعجلت، هر وقت بخوای که میتونی ارائهش بدی جلوش بندازی، پس تا میتونی عقب بنداز. میخوای عصبانی بشی نشو، میخوای یه چیزی بگی نه. به شما بیان میگن چقدر زشتی. دوست داشتم گفت 30 سال بود میخواستم جواب یکی را که بهم گفته بود زشتی بگم زتو هم زشتی و نگفتم. 30 سال مزمزه کردم که جوابش بدم که خودت هم زشتی، نگفتم. فکر کنید نور کم میاره این موزگی. به نظر من اگه این به جای رسید از همین که 30 سال نگفت رسید، تونستم بگه دا حال بیاد، ولی 30 سال نگفت. حالا من شاید بهش میگفتم اصلا چرا 30 سال یادت بود، یه هنرم بالاتر است دیگه، که اصلا این بعد مشغول خدا بشیم انشاءالله که اصلا نبینیم این عیبی که اون به ما تحمیل کرده که جواب بشه بگیم. میگه که اینجوری باشه، باب بدیها و مرافعه ها و دشمنی ها رو با نکن، وگرنه روی زمین متوقف میشی، تخت بند زمین میشی، دیگه نمیتونی پرواز کنی. خود دانید، اصلا نگاه کنید ببینید که چی میشه که من حالا با آقا دهمان بشی، وقتم گرفته میشه. گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. وقت تشنه تر از همه خودم هم. حرف عجیبیست. یعنی از این زاویه نگاه کردن یعنی سینه شما دیگه بی کینه بشه. در سینه پر کینه اسرار نمی گنجد. خب یه کاری کنید سینه دون بی کینه بشه، ولش کن، با شیطان در بیار، با این چیزای کوچیک اینا اصلا بر نرید، وقت نگذارید. این مثال قدیمی کلیل و دمنه خوب مثالیه، تو کتاب دوستان بود ولی خیلی حکیمانه بود، که اون دوتا پرنده به اون لاک پشته گفتن آقا میخواییم بالا بریم، باید خود نگردن، ما که بالا رونده این، تو که چسبیدی به زمین لاک پشتی، میخوای بالا بیای، خب یخته باید هیچی نده، جواب نده، درگیر نشد. آقا بالا بردندهش و همون که اینا قصه نیست، اینا حقیقت هست، شکلش قصه شده. یعنی اگه میخوای با ملائکه بالا بری باید با زبان وع نری به مردم. بردندش بالا، اون بالا آقا یکیه نیش زد به این لاک پشیدم دهن با کرد که جواب بده، پایینی نشید. همیشه مواظب باشید جمله حضرت را، اگر درگیر شدید با آدم های اطرافتون پایین میمانید. میخوای چیکار پایین را؟ و قطیعت و جاهل تعدل و سلت الاخر، خیلی عجیبیست. بریدن از جاهلان مساوی ارتباط با عاقلان است، نیست؟ بریدن از اندیشه های جاهل گفت، فاسد نگفت، خائنم نگفت، جاهل. یعنی اندیشه های پست. میگه تو اگر در محفلی که اندیشه ها سطحی و نازلند باشی، از عقل محرومی. پس عکسش کن، ببر از محافلی که اندیشه های پست سطحی دارند، که همین بریدن با محافل سطحی، دوستان سطحی، فرهنگ های سطحی مساویست با ارتباط با جمع عقلانی و عقلانی. نگاه کن جمله را. و قطیع طور جاهله تعدل و سلت العاقل، بریدن جاهل، بریدن با جاهل معادل است با ارتباط با عاقل. گناه کار نمی کنه. جوانهای ما از چی دارن ضربه می خورن؟ از ارتباط سطحی با اندیشه های سطحی. مثال می زنم که سریعا نتیجه بگیم. 22 بهمن رو می خوان تجلیل کنیم، یا دهه فجر. از یک کسی که مثلا تو گلدوزی و خیاطی و نقاشی و ایناست، یکی همش سطحی از کارش، بگو چی کار کنیم؟ فقط بیش از این که نمیفهمه که آقا چرا کنی کنیم. فقط مثلا یکم تار و تنبک بزنیم دیگه، میخوام یه کاری بکنیم دیگه، تجلیل کنیم. حالا به امام میدی، میگه که 22 بهمن یا الله هست، یعنی اصلا بکش خودت در اجرای سنت های غیبی عالیه که در این روز اجرا شده است. وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یاد نشانه های خدا بیفتید شاید که رستگار شوید. یعنی سالگرد 22 بهمن برای رستگاری ملت هست از طریق یادآوری نعمت خدا. حالا به یه آدم معمولی بگو، میگه حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم چیکار کنیم. یه آدم معمولی که مثلا حساب کن یه کسی که فقط سنتور بلده بزنه، بگو فکر کن سنتور میزنه، بگو گریه کن سنتور میزنه، بگو برقص سنتور میزنه، چون جزئی نمیفهمه تو این دنیا کاری را. مشکل اینه که فرهنگ های سطحی همه ی حقایق رو سطحی میکنه. جاهلان را دین بدید دستشون، دین رو عمل نمی کنن، دین رو زایع می کنن. اصلا بنا نیست ما با جاهلان ارتباط داشته باشیم. یک، دو، جاهلان مثال میزنم. مثلا شما بخیر بنخیر جاهل غیر مقرزه، دوباره خوب گوش کنید، بچه دبستانی نسبت به فرهنگ دینی رو میگن جاهل. این جهل بچه قبیح هم هست قبیح نیست، ولی حالا که قبیح نیست بچه جاهل نیست، جاهله. جوان جاهل است، بکشه خودش جاهل است دیگه، نمیشه که با هم کشتی بگیم بگه نخیر من عالمم. نخیر، جوان جاهل است الا این که عقل دین بگیرد، عقل خودش بذارید کنار، که عقل نداره که بذارید. غلط که نگفتم میگن آقا ایشون جوان است و جاهل است، این یه حرف بزرگ تاریخی است. اما میشه جوان جاهل نباشد؟ بله، یعنی احساسات خودش را رها کند، عقل خدا بگیرد. یعنی جوان متدین عاقل است. از چه جهت عاقل است؟ از آن جهت که عقل خدا دارد نه احساسات خودش. خب حالا بریم میکروفون را بگیریم جلوی دهن یک خانم یا یک آقای ساده جوان، بگو نظرتون مثلا راجب فلان چیز چیه، میشونم که به نظر من خوبه. این یعنی فرهنگ جهل تقویت کرده. اگه این کارا میکردن شاید نجات پیدا میکردن، که لااقل از 4 تا جوان میپرسیدن بعد میرفتن خدمت یک حکیمی، حرفا رو ارائه میدادن، حرفای اون حکیم روحانی جلیل القدر را میگرفتن، ارائه می دادن، هم اون جوانها نقص هاشون را می فهمیدن، هم جامعه آلوده به فرهنگ جهل نمی شد، هم بیدار به فرهنگ حکیمان می شد. یعنی بریدن از فرهنگ جهل عین عقلمندی است. خود دانی دور هم بشین دیدیم مثلا این جوان میشنن دور هم، این یکی میگه اونم یکی میگه اونم، یعنی گر هزارانم مثلا یکی میگه 6 ساعت جان خودم جوانه میشستیم 6 ساعت راجع به استکان بحث کرد، هیچ وقت نمی حکیم ها مثلا بشنن 1 دقیقه راجع به استکان بحث کنن. مثلا به یه حکیم بگه آقا استکان رو تعریف کن، سرش از این میندازه یا ذکرش رو میگه یا کتابش رو کنه، میگه این دیوانه جواب نداره حرفش. حالا به یه بچه جوان بگه آقا استکان رو تعریف کن، شروع میکنه باید حرف کنه کدوم استکان، انواع استکان داریم، استکان های بدیهی جدید جدید چند نوع، شروع میکنه آقا 6 ساعت بحث میکنه سر چی؟ گر هزارانند یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست، گر ز صندوقی به صندوقی رود او سمایی نیست صندوقی بود. حالا بعد از 6 ساعت چی در آوردن؟ هیچ، فرهنگ حالا همین جوان ها بیان خودشون دست دین بدن، از عقل دین بگیرن، نمیخوای 6 ساعت بشینن 1 ساعت بشینن 1 ساعت عاقل بشن. خیلی دقت کنید، خود دانید شما دوره هم میشینید چی میگید؟ مؤمن ان اللقوه مؤرد، مگه نه؟ هر چیزی که بهره حقیقی برای من ندارد این لغو است، و به اندازه‌ای که من از لغو دوری کنم ایمان دارم. فرصت‌ها را از دست میدیم، باید محفل‌هامون، ارتباطاتمون ارتباط قطعیت و جاهل باشه، بعدمونم نیاد یعنی بعدتون میاد وقت مثلا میگن آقا شما جاهلی، چرا مگه نیستی؟ اگه گفتن دینمون جاهل از یقه پاره میکنه، اگه بگن این حرف ها جاهلان از شیور میکشی، حرف های امام موحدان، بگون به چه دلیل؟ اما اگه میگن آقا 100 تا حرف میزنی یک کلمش به درد نمیخوره، خب راست میگن، یعنی منو به خودم واگذارم، تو همین ماه رمضان از واقعا شما بین، اگه این دعاها نبود ما میخواستیم با خدا حرف بزنیم، نه دعا برای حالا اوناش که بلدی ما بگیم، نه اصلا این دعاها نبود، فرهنگی که خداوند رو از طریق زبان معصوم باشه ارتباط برقرار کنیم این نبود، ما میخواستیم حرف بزنیم چی میگفتیم؟ دقت کردید؟ چه میگفتیم؟ من یه چیزی که توصیه به خودم و شما میکنم، خیلی هم دلم میخواد دقت کنید، اگه خواستید مسئلتون با دعا حل شد حتما اینو رعایت کنید، یادتون باشه خوب گوش کن این دعاها یک فیض عظیم است، همون که دارید میخونید اینو تو قلبتون داشته باشید، رسیدین یا قبول، یا قبول نداری خب برو قبول داشته باش، برو کار کن بفهم، یادتون باشه این دعاها یه فیض عظیم، با فیض عظیم سرسره نمویان بشر رو ازش دین رو بگیری حتما جاهل است. نه ایده نه استادا دونه ندید، استادای بی دین دونه ندید چقدر جاهل، خدا چشمه دونه باز کنه ببینید، لا یعلمون، خلاصه هر رو بر غیر دین اصلا جای عقل نیست. میگوی متاسبم بیا ارائه بده اون چه که مجموع به قول امروزی ها انفجار اطلاعات هست، ولی انضباط اطلاعات که نیست. انشاءالله در بحث بعدی داریم این را که حضرت به فرزندش نصیحت هایی میکنه. امروز جامعه جهانی اطلاعات زیادی دارد، ولی هیچ استفاده از اطلاعاتش نمیتواند بکند الا اینکه هر روز استراب اطلاعات بیشتر پیدا میکند. در جاش بحث میکنم. شما کلا سر خودتون نگذارید. صرف این که بند اطلاعات دارم عاقل نیستم. عاقل یعنی اون که میتواند جمع کند اندیشه را به سوی هدف. عقل، عقال، عقال که میدونی یعنی چه؟ یعنی اون حلقهی که به پای شتر میبندند و میگن چی؟ عقال. عقل یعنی قدرت جمع بندی و انضباط. این یه چیز بالاتر از این حرف هاست. میگه با آدم های سطحی ارتباط نداشته باش، با آدم های سطحی رفیق نباش، زندگی دو صرف آدم های سطحی نکن. من امن از زمان خانه و من اعظمه احانه. خیلی عالی. میفرماد پسرکم پسر جانم، ظاهرش هم میخونیم، کسی که از زمان امن باشه روزگار بهش خیانت میکنه، و کسی که روزگار بزرگ بپنداره و روزگار را بزرگ قلم داد کنه خار میشه. روزگار یعنی چه؟ یعنی نسبت شما با غیر. اون جلسه یا جلسه قبل یه بار باز کردیم دیگه. ببینید شما همیشه خودتونید ها؟ اما روزگار همیشه نیست. یه روز شاه هست، یه روز شاه هست، یه روز روی جنگ تاکید میشه، یه روز روی توسعه تاکید میشه، یه روز روی ایمان مسئول را تأکید میشه، یه روز روی تخصص مسئول را تأکید میشه، یه روز جمع دوتایش رو میطلبن، یه روز میگن آقا ایمان باشه حالا تخصص میاد. این همیست تلکل ایام. اصلا ایام که میدونی تلکل ایام نداولها بینن نازه، خیلی حرف جالب. روزگار بین مردم میچرخد، نگفت بین مؤمنینا. یعنی همینه، یه روز مؤمنا پیروزن، یه روز مؤمنا شکست بردن. یعنی آیه میدونی که بعد از جنگ احد اومد، یعنی درست وقتی که مؤمنا چی بود؟ شکست بردن. تلکل ایام، ایام یعنی همون روزگار، یعنی زمانه میچرخد. شما اگر به زمان اعتماد کنی خودت از دست میدی. عجب بس. میخوام با یه مثال میتونیم حل کنیم مثلا. یه زمانی ممکنه رزمندگی افتخار بشه. حالا مثال میزنم. خب شما هم حسابی با تو قفقفت بندازی، 5 سال رفتم جبهه، حالا هم که جبهه یا هنر همه کار داره که بعد نیست که عمدن میخوام این مثال خوب بزنم. خب حالا اگه به جبهه بودنت که نسبت به این جامعه ارزش دارد تکیه کنی، به قصد و نیت و اینا بحث جداست. آقا تو هر اداره میخوای استخدام بشی میگم جبهه یا رو میخوام، پس ما هم که داریم، یعنی پس دور دوره کیه؟ جبهه یا ما هم که داریم. حالا میمونه یا نمیمونه یا یه روزم عکسش میشه، یعنی آقا جبهه یا رو برو کن. بالاخره دنیا همین هاست. خدا نکنه که تو انقلاب عزیز ما اینجور بشه، ولی بحث سر اینست که بناست ما به این ست تکیه کنیم یا نه. یه وقت است که به بندگی خودت تکیه میکنی، همیشه داری. تو کی؟ بنده خدا. چقدر ارزش داری؟ اونقدر که بنده هستم. چقدر بی قیمتی؟ اونقدر که بنده نیست. این میمان. اما اگر که به زمان تکیه کنی، به بیرون تکیه کنی، به ارزش‌های بیرونی تکیه کنی، خانه او این ارزش‌های بیرونی تو را قالب می‌سازه، تو را قالب می‌سازه. آقا من کیم؟ کلیسانس دارم. یعنی ارزش‌های بیرونی. زمان زمانی است که لیسانس ها فعلا بابشون باز است و دورشون میچرخد. یه روزم اینجا
یک دانشگاه آزاد میزنن، اصلا به چیخ به سرعت رودخونه زاینده که مولکول های آب میده لیسانس میده. از آن میگیر حالا چکار کن؟ یکی از این عزیزان ما پزشکا اومده بود میگفت حالا باید چکار کنم؟ یعنی دکترا رو گرفته بود و حالا چکار کنم؟ در صورتی که این 7-8 سال پیش اگه دکترا گرفته بود همه دنبالش میدویدن، همه دنبال همه میدویدن. خب اشتباه کجاست؟ اشتباه این است که ای دولت بی خودی تو تیدانه اون بنده خدا نماینده مجلسم لایحه برده از مجلس که آقا دیگه کنترل کنیم صدور پزشک رو، تهیه پزشک رو کنترل کنیم، پزشکا دارید آبروشون میره. یکی از نماینده تهران میشه یه فکری بکنه چیکار کنیم آبرومون نره، خودش هم پزشک است، دیگه کنترل کنیم که کم پزشک بدن گوهر چون که کم بود اکسیر شد، کم پزشک داشته باشیم که پزشکا محترم باشن. این یه راهشه، اما یه راهی نیست آقا پزشک باشی، مهندس باشی، معلم باشی، اینا همه زمانه است. اگه به زمان اعتماد کنی به تو نارو میزنند، خانه و خیانت میکنند. و من اعظمه، این خیلی عجیب است، احانه. اگر کسی براش روزگار قیمتی باشد این خار میشه دارش، اما اگه کسی بندگی براش قیمتی باشه در واقع هیچ وقت نمیشه. خدا میدونه من نمیدونم چطوری این حرفا رو بگم، اینا که من میگم کجا، این جمله حضرت کجا، خیلی همش عجیب نیست. ریشه همه مشکلات روحی دون رو توی حرف پیدا کنید، بیایید پیدا کنید. شما از امروز آقا یک ماه یه جا خلوت کن ببین تمام مشکلات جز این است که ما به اطراف اعتماد میکنیم، به گذران روزگار دل میبندیم. اینا نمیذاره تو با نشاط با عالم بالا ارتباط پیدا کنی. یه روز این خط دورش میاد تو کار، میگوی خب حالا این خط چی آمده؟ حالا اگه بهشون تکیه کنی یه مشکل، نکنی یه مشکل، بری تو باندشون یه مشکل، نری تو باندشون. حالا بری تو باندشون، حالا این خطی ها میمونن یا نمیمونن؟ هم نمیمونن. یا چپ چپ میان بعد میره راست راست مثلا میان، بعد چپ و راست رها میشن چی میان؟ خط میانه میان. دیدین که همیشه همینطور. نمیدونم خدا چه لطفیه بار به ما کرده بود، یادت میاد بازرگان رفت، من یه مقاله نوشتم برای محصلای خودم روز، بچه ها خیلی خوشحال بودن که الحمدلله بازرگان رفت و یه جهان امن و امنیت میشه. مقاله من این بود شلاق عوض میشود. وقتی مقاله رو خوندم بچه ها گفتن آقا از بینیمون در آوردی به شادی. من همونجا گفتم که هیچ وقت مشکلات دین حل نمیشه، همزم شلاق من صد نیمده بوده. حالا مردم گفتن چی جنگ بره هرچی میخواد، حالا میگن آقا این گرونی بره هرچی که میخواد، چی میخواد بیاد که کار درست شه. اینا به چی دل بستن؟ همیشه مشکلن به بیرون. خود دانیم اصلا بنامیست که ما روزگار رو برش اهمیت قائل باشیم. مگه اینا روزگار نیست؟ یه روز روزگار صلح هست، یه روز روزگار جنگ هست، یه روز لیبرال سر کار هست، یه روز رئیس جمهور پینوشه سر کار هست، یه روز دولتی ها چپن، یه روز دولتی ها راست. اینا روزگار هست. اگه شما حیاتتون رو در روزگار بخواید بیابید، یعنی روزگار رو از این بپنداری، خاری خار میشید و خلاص میشید. جمله حضرت رو نگاه کن، من اعظمه و احانه. نمیدونه روشنه؟ خیلی مطلب عجیز. لیسا کل من رما اصابه، ظاهرش نه دیگه، هر کس رها کرد تیرا معلوم نیست که به هدف بخوره. یعنی فرزندم سه صرف تلاش تو کارساز نیست. چه کاری کردی باید درست کار بکنی. من یه چیز حاشیه‌اش نوشتم: لیس الدین به تمنا. خیلی حرف خوبی اسمه. میگه اون چه آرزو داری اون دین تو نیست، اون چه تلاش میکنی عمل کنی دین توه. اینه داشته باش. یه بار ما توی جلسه بودیم، یه آقای بلند شد و گفت حقیقتش من میخواستم این حرفا نزنم ولی استخاره کردم خوب اومد. شروع کرد آبروی یه آدمی که تو جلسه بود با اسم و رسم ببره. حرام بیانه. گفتیم آی مومن ترمز کن، تو استخاره کردی که فعل حرام انجام بدی، صرف اینکه استخاره خوب اومده هر غلطی داری میکنی که به صراحه حرام است، بی خود استخاره کردی. مثل اینکه آدم استخاره کن نماز صبح بخونه یا نخونه، بی خود استخاره، اصلا دیوونه ای تو. آبروی یک مؤمن، مؤمن نه یه منافق، ما حق نداریم ببریم. اگر یه آقای منافق هم مطمئنم هستی منافقه، شما نمیتونی بیار برای آماده شده. ایشون میگه آقا حالا من چون قصدم خیر بوده است پس گناه که نکردم. خیلی هم گناه کردی. صرف این که آقا من قصدم خوب بود. نه آقا، مؤمن باید عادل باشه. دو چیز نیاز است، یکی قصد خیر، یکی بعد از قصد خیر چیز روش خیر. یکی میگه آقا ما قصدمون خوب بوده است، خوب باقیش چی؟ به این جمله حضرت ها می فرماد لیس کل من رما اصابه، هر تیری که رها بشه که به هدف نمیخوره. مگه همه تیره را برای اینکه به هدف بخوره نمیزنن؟ چون وقتی میخواید تو سیب تیر بزنی مگه قصد نیست که به هدف بزنی؟ یکی میگه آقا چون من قصدم بودست به هدف بزنم بیا باید به هدف بزنم. خب نخور نخش، شما باید حساب کنی. چون من قصدم به هدف زدم بودست دیگه شما باید بپذیرین که من به هدف زدم. اینجور نیست آقا، خیلی مشکل است. اینجور نیست که صرف این که نیت شما خیر است نتیجه کار دونم خیر است. باید هوشیار باشید نتیجه کار رو خیر کنید. نیت شما خیر اینه که این تیر به این هدف بخوره، خب نمیخوره. هر رها شده تیری که به هدف نمیخوره که شما میخواید نتیجه بگیری، که پس چون من تیر رو رها کردم باید شما بپذیرید که به هدف خورده است. من نوشتم همه میخواهند خدا بپرستن ولی همه خدا نمیپرستن. بعضی ها شیطان میپرستن صرف این که علم. مگه این آدمای دنیا اینا همه نمیخوان خدا پرستی کنن ولی چون شریعت ناب در اختیارشون نیست نمیتونن خدا پرستی کنن؟ یعنی علاوه بر نیت روش میخواه، باید روش هم صحیح باشه. می فرماد فرزندم تو در دو چیز باید هوشیاری داشته باشی، یکی در نیت خیر، یکی در روش صحیح. فرزندم اطرافت رو نگاه کن، تو باید خودت رو در زمان نیابی، تو خودت رو در خدا بیاب. یه روز زمانه میگه شما خوبید، یه روز میگه بدید. تو صرف این که میخوای خوب باشی کافی نیست، باید که یه کاری کنی که این خوب بودنت محقق بشی. جمله رو ادامه بدیم که خیلی دیگه روش نمونیم. اذا تغیر السلطان و تغیر الزمان، ادامه همون است. اینا بازم بحث داره. میگه میبینیم شاه عوض بشه زمان عوض میشه. حالا تو خودت در زمانه فقط ارزیابی کنه، یعنی پس بند نافت به وجود حاکم بسته است. بند وجودت باید به خدای عالم بست باشه. دیدین بعضی ها حیاتشون به این است که تیم فلان مثلا تیم ملی ببره. یعنی این اگه این تیم ببره میزان حرارش میره بالا، اگه ببازه میاد پایین. این بیچاره اصلا خودش نیست. چرا خودتونم وصل به غیر متغیر میکنی؟ هویت خودت رو در وجود اصیلت پیدا کن. بله. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن و به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز و معارف اهل البیت عزیز قرار بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا به لطف و کرمت ما را آماده شب قدر بگردان. پروردگارا به لطف و کرمت اون چنان اعمالی که شب قدر ما را شب با برکت خواهد کرد به ما عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت امام زمان ما را از کسانی که شب قدر را با چشم شهود قلبی درک می کنن قرار بده. پروردگارا در شب قدر ما، پروردگارا در شب قدر ما یا رب العالمین اون چه برای بندگان صالحت فراهم کردی ارزانی بدان. خدایا از نعمتهای شب قدر